راجعی به بحثی که داشتیم یکی از دوستان مجلسمون بود مطلبی رو بعد از ختم مجلس تذکر دادم که به عنوان تشکر عرض میکنم ولو به قول معروف تعلیمی بوده بر اونچه که عرض کرده بودم در زمینه رابطه بین حرارت و جوشش آب و تبدیل شدن آب به بخار. همانطوری که عرض کرده بودم در مناطق مختلف و در شرایط مختلف که اینکه فشار هوا زیادتر و کمتره این تفاوت داره، ولی اون 100 درجه حرارتی که عرض کردم به اصطلاح اون حد اکثره و ماکسیمومه مطلبه و این جهت رو با یه تفصیلی بیشتری یکی از دوستان دیشب دیروز بعد از مجلس به من تذکر دادم که هم اونجا چون تشکر کردم و هم حالا تشکر میکنم تأیید همون حرفی که دیروز زدم. مطلب دیگری که باز به وسیله یکی از دوستان چون سوال شده بود فکر کردم احیانا ممکنه این شبهه در ذهن بعضی از رفقای دیگر هم و برادران دیگر هم وجود داشته باشه، بد نیست که یادآور بشه. معمولا کسانی که مسائل رو فقط از دیدگاه‌های منحصر به خودشون مورد توجه قرار میدن و زاویه دید اونها در مسائل محدود و به اصطلاح یک بعدی فقط به مسائل نگاه میکنن، اینجوریه که تمام پدیده ها، رویدادها، حوادث، همه و همه چیز رو میخوان از همون زاویه مخصوص مورد بررسی قرار بدن و اگرم نتونستن از همون بعدی که خودشون دارن و از همون عامل واحدی که در بررسی و تحلیل همه مسائل از اون عامل استفاده می کنن، اگر نتونستن بر اساس همون عامل واحد مسئله رو توجیه کنن، بالاخره به یک کیفیتی اینقدر دست و پاش مطلب رو می کشن و کش می دن تا در نتیجه با اون چه که اونها می خوان منطبق شد. یه جمله ای داره یکی از کتابایی که در زمینه ماتریالیسم تاریخی نوشته شده، تاریخ جهان باستان، البته جلد اولش این کتاب با اون که نویسندگانش هم آکادمی علوم شوروی هستن ولی نسبت به کتاب‌های مشابهش امتیازاتی رو داره. یه تیکه جالبی داره در اونجا در این که ما از طریق باستان شناسی و فرهنگ شناسی چطور میتونیم به اقوام و ملل گذشته و حالات و فرهنگ و روش‌های اجتماعی و اقتصادی اونها پی ببریم، اشاراتی در این زمینه داره و بعد میگه که هم مسائلی که در زمینه باستان شناسی به دست آمده ناقصه و هم در زمینه فرهنگ شناسی با مطالعه که در اقوام و ملل به اصطلاح قدیمی که در عصر حاضر هستن انجام دادیم و بخواییم از طریق مطالعه فرهنگ اونها برسیم به فرهنگ امتهای گذشته و جوامع اولیه بشر، یه سری اشکالاتی رو در این زمینه طرح میکنه، بعد خودش این جریان رو اضافه میکنه، میگه مگر اون که ما بخواییم مطالبی رو که به دست میاریم بر اساس طرح تخت خواب پروکروس راهزن معروف یونانی و افسانه یونانی مسائل رو تحلیل کنیم. و بعد توضیح میده که پروکروس کسی بوده که تخت خوابی داشت و کسانی رو که میگرفت اونها رو بازداشتشون میکرد، دستور میداد که روی این تخت خواب بخوابونن. اگر قد این آدم بلندتر از این تخت خواب بود، دستور میداد پاهاشو قطع کنن که حتما مساویه با این تخت خواب بود. و اگر هم کوتاه‌تر بود میگفت اونقدر بکشن از این طرف و اون طرف اونو که بالاخره با این تخت خواب مساوی بشه. گاهی از اوقات مسائل اینجوریه. واقعا این جمله ای که کردم خود تاریخ جهان باستان میگه و جالب توجه اینه، گاهی آدم بخواد فقط از یک بُعد یا از طریق عامل واحد همه مسائل رو تحلیل بکنه، در نتیجه به جاهایی برمیخوره که ناچار است از طرح تخت خواب سروکروس استفاده کنه. بعد اون جمله اگر دقت فرموده باشید، من در اینجا از قول دانشمندان معروف و برجسته غرب چیزی در زمینه اعتقاد اونها به وجود خدا و یا سخنانی که در این زمینه دارن چیزی من نکردم و سرش این بود که میدونستم ممکنه که این فکر احیانا پیش بیاد که یا حداقل از کنم که کسی آشنایی داشته باشه، برخورد داشته باشه که بله پایگاه اونها پایگاه های سرمایه‌داری است، اونا اگر اعتقاد به وجود خدا دارن فرضاً یا به خاطر پایگاه طبقاتی اونهاست به اصطلاح و یا به خاطر جهات خانوادگی اونهاست که باز در میگرده به همون قسمت، جهات خانوادگی اونهاست در محیط مسیحیت یا در محیط خانواده مذهبی یهودی پرورش پیدا کردن و نظام معتقد به وجود خدا. مثلا انشتاد به خدا معتقده ولی خب یک یهودی بوده، و یا فرض بفرمایید که داروین به خدا معتقد بوده چون خانواده اشون خانواده مسیحی بودن. این اشکال رو یکی از دوستانمون دیروز کردن و اشکال به جایی بود و تذکر خوبی بود. من خوشم آمد که اینجا هم تذکر بدم، همونطوری که به اون دوستم عرض کردم که اگر اینو با آدم بگن، به ایشان هم دیروز عرض کردم، اگر انشتاین و یا اگر داروین و یا نیوتن و امثال اینها میخواستن به خدای خانوادگی برگردن، باید به خدای مریم ایمان بیارن و یا عیسی رو خدا بدونن و امثال این از زادگاه اونها برمیخیزه و از محل پرورش و نشو و نما و خانواده اونها سرچشمه میگیره، در حالی که خدایی که انشتاین و یا داروین و یا نیوتن بهش رسید درست خلاف اون چیزیست که محیط خانوادگی و محیط اجتماعی او بهش ترغیب کرده بود. یعنی او صریحاً داره می نویسه که خدایی که خانواده و کلیسا و مردم مسیحیت و یا یهود بهش ایمان دارن، من او رو رد می کنم. بنابراین اون چی که او بهش رسیده راهش راه علم بوده، نه از طریق خانه و خانواده شروع کرده باشه و بهش رسیده باشه. و این نقطه ایست که بعد نیست آیون مورد توجه قرار بدن. این از محیط زندگی و شرایط زندگی و معتقدات خانوادگیش سرچشمه نگرفته بود، از جای دیگر سرچشمه گرفته و اونجا تحقیقات علمیست. یعنی میبینیم رسیده به همون نقطه ای که اوپارینم از یک پایگاه دیگری و از موضع دیگری وقتی در زمینه علمی مطالعاتی میکنیم میبینیم به نقطه مشترک میرسیم. درست مثل مسائل علمی، مسائل فیزیکی، شیمیایی و امثال اینها که یک دانشمند در جهان سرمایه‌داری مطالعه میکنه و یک دانشمند در جهان ضد سرمایه‌داری، میبینیم به نقطه واحد میرسن. این دلیل بران است که این نوع رسیدن به این سری از مسائل نه پایگاه طبقاتی این سرچشمه گرفته و نه از شرایط محیط و زندگی دیگری. این تذکر مربوط به دنباله حرفای دیروز بود و اما وقتی که امروز انشاءالله وعده کردیم دنباله همون مسئله. ما غالبا از مشکلات بزرگی که داشتیم و داریم اینه که در طرح مسائل، مسائلی رو که طرح می کنیم غالبا اینجوری بوده، الان هم غالبا اینطور هاست که مسائل به صورت کلیه، گنگ، مبهمه و به همین دلیل شاید نتواند یک راه مشخصی رو جلو به شنونده و در برابر کسانی که اون مسائل رو از نظر فکری میگیرن و جذب میکنن بکنه. از اینکه وارد اصل بحث بشیم برای حال این چند جونیان برای اینکه جا براشون بشه خواهش میکنه بیدید همی دلتون یه این حضرت صورت کلی گون و مبهم تر میشه و در نتیجه عملا چیزی دست شنونده نمیاد تا بتونه به صورت یک عرض کنم که برنامه منظم و صحیح و مشخصی عملا اینو دنبال کنه. فرض کنید ما مسئله نهی از منکر رو پیش میکشیم، به عنوان مثال از میکنم، یک ساعت، دو ساعت، یک روز، ده روز، 20 روز، کمتر، بیشتر در زمینه نهی از منکر صحبت می کنیم، درسته؟ ولی این تنها کافی نیست و نمیتونه از نظر عمل کسی رو وارد کار بکنه. چرا؟ یک قسمتش به این علته که ما روی نهی از منکر فرضاً تکیه می کنیم بدون اون که برای جامعه مشخص کنیم منکر چی اصلا، چه چیزهای منکره که باید با منکر مبارزه کرد. وقتی اصل منکر مشخص نشود هر چه آدم در زمینه نهی از منکر صحبت کنه و تکیه بکنه دردی رو دوا نمی‌کنه. ما نمونه‌اش رو می‌بینیم در غالب مجامع ما و مجالس ما، غالب از سردم نه همه جا و ما اون تعداد قلیل هم هی روز به روز متاسفانه به علل عرض کنم که یک سری فشارها و خفقانها علت دوام کمتر میشه. غالبا مجامع ما اینجوریه، گوینده یک ساعت صحبت میکنه، شنونده هم داره میشنوه، روی یک مسئله تکیه شده ولی یک کلی مشخص شده بدون اون که این کلی پیاده بشه. بسیار خوب، نهی از منکر موضعش در اسلام اینه، ولی منکر چی اصلا؟ هیچ اشکالی نداره که آدم در جامعه به افرادی بر بخوره و یا در طول تاریخ کسانی وجود داشته باشن که واقعا در تشخیص منکر و دچار تردید باشن که اصلا منکر چی هست که باش مبارزه بکنیم. معتقده که نهی از منکر واجبه در اسلام، حداقل میگه مثل عصر ما و مثل اکثرمون که وقتی میخواییم نهی از منکر رو بذارت میخوام فروع دین رو بشموریم یکیشو میگیم امر به معروف و نهی از منکر، ولی قاعدهش اینه که واقعا یه خط قرمز روش بکشیم دیگه، چون عملا چیزی به این معنا در زندگی اکثر افراد وجود نداره. اسلام آمده تمام مسائل روش تکیه کرده، مسئله مبارزه با فساد، مسئله امر به معروف، مسئله نهی از منکر، مسئله جهاد، مسئله دفاع، تمام این مسائل رو گفته. بعد آمده به نظر جمعی
یک استثناء بهش زده مسئله تحیه رو، اونم با اون برداشت غلطی که اکثرا دارن از این جمله، برداشت غلطی که دارن، اون وقت اکثرا اینجوری هست که همیشه زیر چتر این استثناء دارن زندگی میکنن. همه چیز اسلام باید نادیده گرفته بشه، فقط یه دونه استثنایی خورده، اونم با اون برداشت غلط، با اون برداشت غلطی که دارن همیشه زیر همین استثناء دارن زندگی میکنن، همه چیز رو بر محور همون استثناء دارن میگردونن. توی جامعه هستن کسانی که ممکنه منکری رو انجام بدن ولی معتقد باشن نهی از منکر جزء اسلامه و دلشون هم میخواد عملا نکنن، اما گیر کار اینه که اصلا منکر رو نمیدونن چیه، نمیدونه که چیز منکره. این چه بسا منکر شدید و بزرگی رو انجام میده ولی ندونه چیه. اینی که دارم عرض میکنم در ارتباط با تفسیر یک آیه و بلکه تعدادی از آیاتی که در همین زمینه بحث ما که بعد انشاءالله توضیح بیشتری میدم مشخص میشه. ما در تاریخ فرضاً به این جمله بر میخوریم، به شخصیتی مثل صفوان جمال از صحابه خاص حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. این مردیه که با دودمان پیغمبر بزرگ شده، توی جامعه اونجوری هست، آدمی هم هست که بنابرای فرموده امام علیه السلام کاراش منظمه، روبراهه و از نظر اسلامی نقطه ضعف حداقل خیلی کم داره، ولی همین آدم وقتی امام علیه السلام بهش میگه صفوان تو همه کارات خوبه، یک کار خطرناک داری که اگر این ادامه پیدا بکند ممکنه به هلاکت دائمی تو منجر بشه و فضیلت و انسانیت و شرف و ارزش وجودی تو رو به عنوان یک انسان تباه کنه. و این آدم تعجب میکنه که چیه یعنی چه گناه بزرگی، چیزی که اصلا به مغزش نمیاد، خطور نمیکنه به مغزش، میگه چیه؟ حضرت میفرماید اون اینه که شما خطورهات رو فرض کنید به هارون کرده بید. و این تعجب میکنه یعنی چه؟ مگر خطور به هارون کرایه دادن؟ اونم به خصوص میگه این رو من در سفر حج انجام میدم، اون وقتی که هارون میخواد به حج بره و کاروان حجش رو راه میندازه، چون هارون همونطوری که به محبت احتیاج داره به زندانی که موسی بن جعفر رو توش ببره علیه السلام رو، و همونطوری که به قوای جندی و نظامیش احتیاج داره و همونطوری که به جلادش احتیاج داره، به همون نسبت به سفر حجش هم احتیاج داره. چرا؟ و اینکه این چهره میخواد چهره اسلام پناهی باشه و چهره اسلام پناهی هارون حتما لازمش اینه که اینم کنار اون باشه و الا توده مردم رو نمیشه فریب داد. فریب توده ملت از همین جا آغاز میشه، از همون جایی که قالبها و قشرها حفظ میشه ولی از داخل خالی میشه و محتواها از بین میره. بنابراین او به این جهت احتیاج داره که همونطوری که در مجالس عرض کنم که عیش و نوش نیمه های شبش حضور داره، در مجالس مختلفی که خوانندگان زیبا میان براش میخورن حضور داره و در مجامع گوناگون مختلف اقتصادی فرض بفرمایید که حکومتی یا جنبه های هوا و هوس و جنبه های شهری و جنسی شرکت داره، به همون نسبت در فصل حج در اونجا باشه و و یک سری تظاهرات مذهبی هم باید داشته باشه، چون هر کالایی در جای مخصوصی مصرف داره و این جا هم باید مصرف بشه. در نتیجه هارون وقتی به حج میره، خب کاروان عظیمی با او حرکت میکنه، احتیاج به تعدادی شتر دارن، از این آقا کرایه میکنه. خب این صفوان جمان چرا براش تعجب آور وقتی حضرت میگه تو یه گناه عظیمی داری، اونم تا این درجه خطرناک؟ مثل آدمی که فکر میکنه سالم سالمه، مراجعه بکنه به طبیب، یه دفعه طبیب بگه محتار مبتلا به یک مرض خطرناکی است که اگر معالجه نکنی به زودی ریشه عمر تو یک بار از بین خواهد برد و تباه خواهد کرد. بعد بگه این شطرها رو در سفر حج کرایه میدم. ملاحظه بفرمایید، تاریخی که دارم نقل میکنم این رو میخوام تحلیل بکنیم، نمیخوام داستان نقل کنم و بریم. میگه آقا این رو من در سفر حج بهش کرایه میدم. حضرت میگه خطر همینجا، نکته مطلب همینجا. یعنی او اصلا نمیدونه که حج هارون با قمار بازیش علاقه میگن و شاید خیلی ها باشن در جامعه حتی این حرف مرا بشنون یا بعد از نوار بشنون تعجب کنن، حج هارون با قمار بازیش علاقه میگن. این اگر من بگم حجش خطرناکتر از قمار بازیشه جای تعجب نیست، چون قماربازیش افراد ساده نوع رو نمیتونه فریب بده که بر محور اون موسی بن جعفر علیه السلام رو داخل زندان ببره، ولی این کارش این خاصیت رو داره. ملاحظه بفرمایید، او تعجبش از اینه چطور میشه این کار اونجور باشه. بعد حضرت برای اینکه مسئله رو براش مشخص کنه میفرمایم که تو کرایه ها تو همه شو ازش میگیری یا باقی میمونه یه مقداری کرایه ها که اینا برند و برگردن؟ میگه نخیر، باقی میمونه مقداری از کرایه ها تا اینا برند و برگردن و برگردن. بعد حضرت میفرمایم که برابرین تو به بقا یک حکومت راضی هستی که در زیر سایه این حکومت هزاران جنایت و گناه و آلودگی و فساد و خونریزی انجام میشه و تو در تمام اینها شریکی. یعنی رضایت به بقای کسی و به ادامه زندگی کسی که با ادامه زندگی او چنین مسائلی پیش میاد، اینا رو موسی بن جعفر علیه السلام داره به صفوان جمال میگه. درسته؟ بعدش هم البته صفوان میره شطرهاشون میفروشه. هارون هم میدونه مسئله از کجاست، یعنی چهره موسی بن جعفر علیه السلام برای حکومت فرعون حکومت هارون مشخص بود، موضع گیری حضرت مشخص بود. اینجور نبود که هیچ احساس خطری از ناحیه موسی بن جعفر علیه السلام نکنه هارون، بگه با خیال راحت تو سر جاق باش و به کارات ادامه بده. میخواد برو، میگه چرا شطراتو فروخت؟ گفت که پیر شده بودم نمیتونستم بهش رسیدگی بکنم، افرادی رو هم که میگرفتم که مزدی به اونها میدادم برای رسیدگی به شطرها درست به اینا نمیرسیدن، من فروختم. هارون گفت نه، مسئله این نیست، موسی بن جعفر بهت گفت این کار رو، چون مشخص بود این سری افکار از کجا سرچشمه میگیره و از اسلام واقعی و تشیع حقیقی سرچشمه میگیره. اون بهرهی که من میخوام بردارم اینه، میخوام عرض کنم که صفوان مرد مسلمان دلش هم میخواد اون چه که از اسلام درک میکنه عمل کنه، و به این دلیل اینجا هم عمل کرد، عمل کرد. ولی چرا خوابهان نمی کرد؟ نمی دونست این منکره، منکر رو نمی دونست چیه. حالا برای این آدم بیاد انسان 10 روز در باره ارزش نهی از منکر صحبت کنه، این صحبت های کلی نقش زیادی نمیتونه داشته باشه. باید روی منکر انگشت گذاشت که چه سری مسائل منکره، به خصوص اونایی که برای جامعه ها مشخص نبوده و نیست. در طول تاریخ، در طول تاریخ برای اکثر افراد جامعه، نه همشون، برای اکثر افراد جامعه مشخص نیست. و از اون جمله همین مسئله مورد بحث ما، مسئله خداشناسی و مسئله توحید. خب کدوم مسلمان رو شما میتونید پیدا بکنید که به خدا ایمان نداشته باشه؟ همه میگن ما به خدا ایمان داریم، همه معتقد به خدای یگانه هستن و همه در اصل پذیرش این حرف و این اصل با یکدیگر شریکن. درسته؟ ولی واقعا وقتی مراجعه بکنیم به متن قرآن و ببینیم خداوند چه کسانی رو موحد می‌دونه و کسانی که موحد هستن کیا هستن، قرآن این همه با شرک مبارزه کرده، تا جایی که میگه ان الله یغفر لا یغفر من یشرک به و یغفر ما دون ذلك. شرک گناهی از دیدگاه اسلام نابخشودنی و این گناه عظمتش فوق العاده است. درسته؟ این رو همه قبول دارن. چی؟ بنابرای فرموده اول حدیث که رب تال القرآن و القرآن یل انو، این چه بسا کسانی اینو قبول داشته باشن که خودشو مشرکن و در این اون که شرک دارن از دیدگاه قرآن، که بعد ببینیم آیا واقعا مسئله همینه یا نیست، از دیدگاه قرآن و از دیدگاه احادیثی که در زمینه آیات مربوط به شرک وارد شده، اینا مشرکن و در این اون که مشرک هستن میگم خدا یگانه. این دوتا با هم جمع میشه. و ما نؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این دیگه از من نیست، قرآن میگه اکثر اینها ایمان به خدا ندارن مگر اون که در عین ایمان به خدا مشرک هستن. این چجوری جور در میاد؟ این معما رو چجوری باید حلش کرد؟ اینه که در بحث توحید فقط مسئله را به صورت فرمول بحث کردن و معتقد به خدای یگانه بودن و این که ما موحد هستیم توحید ارزشش چیه، اینا را در قطع کلی بحث کردن و پیاده کردن، این نمیتونه نقش اساسی داشته باشه. باید مسئله خداشناسی مشخص بشه چه سری مسئولیت هایی برای انسان به وجود میاره و اعتقاد به وجود خداوند رو چه کسانی دارن و مشرک چه کسانی هستن. اینا باید مشخص بشه. چرا؟ برای اینکه تا اینا مشخص بشه، این کلی گفتن و طرع مباحث در سطح کلی هیچ دردی رو دوا نمی کنه. ما در طول تاریخ در زندگی خودمون در تمام ادواری که بر جامعه اسلامی گذشته به یک سری مسائل برخورد می کنیم که ما قهرن باید بگردیم و در